شما خسته نباشید آقای صالح. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. به این مجله خبری صبحانه رادیو زدی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 ماهی میزان سال 1394 شمسی برابر است به 5 اکتبر سال 2015 میلادی. سازمان عفو بین الملل نگرانیش را در مورد فعالیت های خودسرانه گروه های مصالح غیر مسئول در ولایت بدخشان ابراز کرده است. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاهی به مطالب روزنامه های غربی در مورد افغانستان هم می اندازیم و مثل همیش صحبت جالب در رنگ های زندگی جای دارد. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه، تازه ترین خبرها را بشنوید. در ابتدا سرخط چند خبر. مقام‌های آمریکایی بار دیگر می‌گویند که در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در شهر کندوز بررسی می‌شود. یک مسئول ارشد امنیتی در جنوب افغانستان می‌گوید که نیروهای این کشور دوبار این تلاش استخبارات پاکستان را دفع کرده که می‌خواست ولایت اوروزگان سقوط کند. و رئیس جمهور ترکیه می‌گوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره قابل قبول نیست. تفصیل اخبار. وزیر دفاع آمریکا تعهد بررسی در مورد حمله هوایی اخیر بر یک شفاخانه در شهر کندوز را سپرده است. آشتون کارتر دیروز به خبرنگارانی که وی را در سفر به اسپانیا همراهی میکنند گفت پنتاگون در این مورد تحقیقات همه جانبه و شفاف را انجام خواهد داد که آیا تیاره های اردوی آمریکا که با نیروهای افغان در عملیات کندوز همکاری داشتند در حمله بر شفاخانه ای که در آن 22 تن کشته شدند دخیل بودند یا خیر. نظامیان آمریکایی قبلا گفته بودند نیروهای خاص یا اسپیشال فورس آمریکایی در نزدیکی شفاخانه کندوز با قوای افغان در جریان عملیات مشوره دهی میکردند که بالایشان تیراندازی شد و آنها خواهان کمک هوایی شدند. اما این نظامیان که نخواستند نامهایشان فاش شود گفتند معلوم نیست که آیا شفاخانه در حمله هوایی ویران شده است و یا خیر. وزیر دفاع آمریکا وضعیت موجود در کندوز را پیچیده و مبهم خوانده است. سازمان عفو بین‌الملل یا امنست انترنشنل نگرانیش را در مورد فعالیت‌های گروه‌های مصالح غیرمسئول در ولایت بدخشان ابراز نموده است. بر اساس گزارش‌های تایید ناشده‌ای که رادیو آزادی دریافت کرده است، بعد از آن که طالبان حملاتشان را در ولسوالی بهارک بدخشان شدت بخشیدند و مقامات افغان خواهان کمک شدند، قوماندانان محلی وارد جبهه جنگ علیه طالبان شدند. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل، در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش ها به این سازمان هم رسیدند و در مورد آن بررسی میکنند. سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشور وظیفه نیروهای امنیتی همان کشور است، نه وظیفه گروه های مصالح غیر مسئول. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. یک قماندان اردوی ملی در جنوب افغانستان میگوید که نیروهای این کشور دوبار این تلاش استخبارات پاکستان را دفع کرده که میخواست ولایت اوروزگان سقوط کند. جنرال داوود شاه وفادار، قماندان قول اردوی 205 اتل، پس از بازگشت از جنگ در اوروزگان گفت که پلان سقوط این ولایت در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند ترتیب شده بود. دشمن دو مرتبه به شکل یک دسیسه تلاش کرد تا اوروزگان را سقوط بدهد. مثلا میخواستند تا در کجکی، نوزاد، موساقله و سنگین دهلیز امنیتی ایجاد نمایند. با گفته جنرال وفادار، اداره استخبارات پاکستان می‌خواست که این پلان را در چوکات طالبان مصالح به همکاری جنگجویان موسوم به قطعه سرخ و کماندوی اسلامی عملی نماید، اما نیروهای امنیتی از آن جلوگیری نمودند. ادامه خبرها. رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان در عکس‌العمل به حمله های هوایی روسیه در سوریه گفت که روسیه با این حملات در منطقه منزوی خواهد شد.
بونو پوتینین کندیسینه
او میگوید گام های اخیر از سوی روسیه و حملات هوایی این کشور در سوریه برای ترکیه پذیرفتنی نیست. من موضع خود را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنگام سفر به مسکو در 23 سپتامبر و چند روز پیش در جریان مکالمه تلفنی بیان کردم. روسیه یک اشتباه سنگین را مرتکب می شود و این اشتباه گام برای منزوی ساختن روسیه در منطقه خواهد بود. این سخنان رئیس جمهور ترکیه در حال است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته است روسیه، ایران و عراق در جنگ علیه تروریسم با هم متحدند. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق اعلان کرده است که ساحه سبز بغداد را که در آنجا تدابیر شدید امنیتی نافذ است به زودی برای مردم عام گشوده خواهد شد. این منطقه بعد از 12 سال گشوده می شود. در حالی که به اساس این اقدام اجازه دسترسی محدود به این ساحه داده می شود، محدودیت های زیاد باقی خواهند ماند. از عبادی در یک اعلامیه نقل شده که گفته است گشایش ساحه سبز یکی از اقداماتی است که حکومت به مردم عراق وعده کرده بود. و صدها نفر در منسک پایتخت بلاروس به روز یک شنبه گرد هم آمده و اعتراضشان را علیه ایجاد یک پایگاه هوایی روسیه در بلاروس ابراز داشتند. حدود 500 تن در این تظاهرات که برای چند ساعت ادامه یافت اشتراک کرده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر به یک پیشنهاد حکومت در مورد امضای سند توافق کرد که بر اساس آن یک پایگاه هوایی نظامی در منسک تأسیس خواهد شد. پوتین به مقام‌های روسی دستور داد تا گفتگوها را روی این موضوع با بلاروس آغاز کنند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 10، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 19، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست داشته های برنامه. سازمان عفو بین‌الملل در مورد آنچه فعالیت‌های خودسرانه گروه‌های مسلح غیرمسئول در ولایت بدخشان خوانده ابراز نگرانی کرده است.
یک تعداد از افراد مسلح غیرمسئول در بعضی از نقاط بدخشان که در اونجا جنگ جریان داشتند، اینا داخل اقدام شدند و به جنگ دست دادند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش در ولایات شرقی راه‌اندازی می‌شود. روزنامه های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ برخی از این روزنامه ها را در ادامه برنامه مرور میکنیم. در ارتباط با تحولات منطقه میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره غیر قابل قبول است.
بونو پوتینین کندیسینه گرک موسکو زیارتینده گرکسه.
و در رنگ‌های زندگی با این پسر جوان که در یک معاینه خانه دکتر به مریضان نمره توزیع می‌کند صحبت کرده‌ایم.
ماشاءالله سرش مریضا زیاد است، بیروبارم زیاد می‌باشه. از این خاطر خوش بشیم که تداوی هر کس شوهر.
از شما دعوت می‌کنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی اینترنشنال نگرانیش را در مورد فعالیت‌های خودسرانه گروه‌های مصالح غیر مسئول در ولایت بدخشان ابراز کرده است. بعضی منابع به رادیو زولی خبر دادند که در ولسوالی بهارک بدخشان قماندانان گروه‌های مصالح غیر مسئول وارد جنگ علیه طالبان شدند. امنستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین‌الملل میگوید نگران است که این گروه‌ها شاید از حقوق بشری تخطی نموده و حملات انتقام جویانه را بر مردم محل انجام دهند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در مورد.
بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال می گوید آنها نیز گزارش هایی را در مورد شرکت گروه های مصالح غیر مسئول در نبرد علیه طالبان در ولایت بدخشان به دست آوردند. بر اساس گزارش های تایید نشده که به دست رادیو آزادی رسیده است، زمانی که حملات طالبان در ولسوالی بهارک بدخشان شدت گرفت و مقامات محلی خواهان کمک شدند، قماندانان محلی افراد مصالح خود را به میدان جنگ فرستادند. منبع از گرفتن نام این قماندانان خودداری کرده است. حوری مصدق، یک تن از محققین سازمان عفو بین الملل بر رادیو آزادی گفت گزارش ها در مورد شمولیت قماندانان خودسر در جنگ ولسوالی بهارک بدخشان به این سازمان هم رسیدند.
سازمان عفو بین الملل هم یک تعداد گزارش هایی را به دست آورده که البته این گزارش ها تایید نشده هستند و فعلا چون ما ایده تحقیق میکنیم نمیتونیم که ایده رد و یا تایید بکنیم. از موجودیت ای که یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول که اینا در چارچوکات هیچ نهاد دولتی نیستند، اینا در بعضی از نقاط بدخشان که در اونجا جنگ جریان داشته، مثلا از جمله ولسوالی بهارک بدخشان، اینا داخل اقدام شدند و اینا به جنگ دست دادند.
خانم مصدق افزود سازمان عفو بین الملل در حال حاضر در مورد این گزارش ها تحقیقات می کند. این سازمان قبلا در رابطه با سقوط کندوز و تخطی ها سوی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده بود. خانم مصدق در مورد دلایل این که چرا حکومت باید به قماندانان غیر مسئول اجازه مداخله در جنگ علیه مخالفین مسئله را ندهد گفت
به او دلیل که اولا ای افراد مسلح غیر مسئول هستند و هرگاه اینا دوچار تخلفات و اشتباهات میشن، کسی دقیقا نمیفهمه که مسئولین از اینا کی ها هستن و چطور مسئولین از اینا باید مورد جوابی قرار بگیرن. مسئله دوم، موضوع آموزش های لازم است به خاطر تحفظ افراد ملکی، به خاطر تحفظ حقوق بشر و موازین بین المللی که بدبختانه چون اینا غیر مسئول و آموزش های لازم اینا ندیدن، اینا میتونن که منجر به تلفات بیشتر ملکی و یا حمله بالای افراد ملکی و از جمله تخلفات دیگه حقوق بشری که حتی نگرانی ما از گرفتن انتقام گیری ها و بعضی از اعمال غیر انسانی دیگه است که امکان داره منجر شود.
انتقام گیری ها از سوی افراد مصالح غیر مسئول و قماندانان محلی در جنگ های سی دهه افغانستان به کثرت دیده شدند. امنستی اینترنشنال تاکید می کند که دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هر کشور وظیفه نیروهای امنیتی و دفاعی همان کشور است، نه وظیفه قماندانان مصالح غیر قانونی.
رادیو آزادی از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
ساعت 7:43 از صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایات شرقی کشور آغاز می شود. این در حالی است که به اساس گزارش ها اخیراً حملات گروهی و فعالیت های تخریبی داعش در برخی از مناطق ولایات ننگرهار افزایش یافته است. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می دهد.
همزمان با افزایش حملات تهاجمی گروه دولت اسلامی در شرق افغانستان و نگرانی ها در این ارتباط، وزارت دفاع می گوید که پلان جامع عملیاتی را برای سرکوب این گروه روی دست گرفتند. عبدالخالق سروری معاون وزارت دفاع روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه گفت که به زودی مرحله سوم عملیات نظامی بر ضد داعش در ننگرهار و سایر ولایات شرقی کشور آغاز خواهد شد.
مرحله اول دوم و مرحله مقابل داعش خاصتا در ولسوالی های ننگرهار ختم شده و مرحله سومش یک عملیات قوی تر و قاطع تر خواهد بود که او عملیات روی پلان است. بعد از حادثات قندوز البته عملیات اجرا خواهد شد.
قبلا رئیس مشران جرگی افغانستان هشدار داده بود که اگر جلو نفوذ داعش گرفتن نشود این گروه در آینده برای تمامی منطقه تهدید ایجاد خواهد کرد. در این حال فرانز مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک پیام ویدیویی که در صفحات اجتماعی به نشر رسیده گفته است که باید فعالیت داعش در سوریه و عراق با افغانستان مقایسه شود. آقای ملبن در حرفهایش به حکومتداری بهتر در افغانستان به خاطر مبارزه با این گروه تاکید کرده است. در تازه‌ترین مورد گزارش‌ها می‌رسانند که لوی درستیز قوای مسلح پاکستان گفته است در صورتی که گفتگوهای صلح افغانستان آغاز نشود این نگرانی وجود دارد که ممکن طالبان با داعش یک جا شوند. کارشناسان و مقامات حکومت افغانستان تاکید دارند که مبارزه با داعش نیازمند همکاری منطقه‌ای است.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت در این برنامه از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا تعهد کرده است که پنتاگون در مورد حمله هوایی اخیر بر یک شفاخانه در شهر کندوز تحقیقات همه جانبه و شفاف را انجام می دهد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل نگرانیش را در مورد آنچه فعالیت‌های گروه‌های مسلح غیر مسئول در ولایت بدخشان خوانده ابراز نموده است. یک قماندان اردوی ملی در جنوب افغانستان میگوید که نیروهای این کشور دوبار این تلاش استخبارات پاکستان را دفع کردند که میخواست ولایت اورسگان سقوط نماید. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره غیر قابل قبول است. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق اعلان کرده که ساحه سبز بغداد که در آنجا تدابیر شدید امنیتی نافذ است به زودی برای مردم عام گشوده خواهد شد. و صدها نفر در منسک پایتخت بلاروس به روز یک شنبه گرده هم آمده و اعتراضشان را علیه ایجاد یک پایگاه هوایی روسیه در بلاروس ابراز کردند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. این مجله خبری ما تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. در این قسمت برنامه مصطفی صدیقی نگاهی دارد به مطالب روزنامه های غربی در مورد افغانستان.
واشنگتن پست از قول یک مقام قندوز نوشته که شفاخانه‌ای که هدف قرار گرفت یک قرارگاه طالبان بود. به اساس این مقاله، حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز گفته که جنگجویان طالبان پیش از آن که هدف حمله‌های هوایی قرار گیرند، از داخل محوطه شفاخانه با سلاح‌های سبک و سنگین تیراندازی می‌کردند. این حمله‌ها ظاهراً توسط نیروهای آمریکایی رخ داده است. در ادامه این مقاله واشنگتن پست از قول آقای دانشی آمده که گفته است محوطه شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز یک قرارگاه طالبان بود که از آن به هدف تعریزی و انجام حملات بر مناطق گوناگون شهر استفاده می شد. او افزوده است که محوطه شفاخانه 100% توسط طالبان استفاده می شد. در ادامه او گفته که شفاخانه باغ وسیعی دارد که در آن طالبان حضور داشتند. او گفته است تا مدت تیراندازی طالبان را تحمل کردند و سپس پاسخ دادند. واشنگتن پست گفته است که دکتران بدون سرحد گفته است که در جریان منازعه همواره بی‌طرف بوده است. به اساس این مقاله، این گروه در بیانیه گفته است که دانستن این موضوع مهم است که به اساس قوانین بین المللی هر شخص زخمی که به شفاخانه بستری می شود با هر جانبی که احتمالاً جنگیده بوده باشد یک غیر محارب پنداشته می شود. این گروه گفته است که به هر صورت بمباران یک شفاخانه کاملا فعال اجگاه توجیه شدنی نیست. روزنامه وال استریت جورنال در مورد واکنش سازمان دکتران بدون سرحد به حمله های هوایی بر شفاخانه تحت مدیریتش در قندوز نوشته است. در آغاز این مقاله آمده است که این مؤسسه خیریه در پی حمله های هوایی کارمندان خود را از شهر قندوز برون کرده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که این اقدام یک روز پس از بمباران هوایی که ظاهراً توسط نیروهای ائتلاف صورت گرفته اتخاذ شده است. یک مقام سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که ممکن است این حمله های هوایی یک جنایت جنگی محسوب شود. وال استریت جورنال از قبل دکتران بدون مرز نوشته است که در بمبارانی که برای بیش از یک ساعت ادامه داشت 19 تن کشته شدند. این مؤسسه خیریه گفته که پیش از آن که شفاخانه هدف قرار گیرد موقعیت دقیقش را به مقام های امریکایی و افغان اطلاع داده بودند. به اساس این مقاله سازمان دکتران بدون مرز بمباران را نقض صریح قوانین بین المللی خوانده و خواهان پاسخدهی از جانب نیروهای ناتو و افغان در افغانستان شده است. در این مقاله آمده است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که وزارت دفاع کشورش تحقیقات کامل را در مورد این رویداد آغاز کرده است. اوباما گفته است که پیش از قضاوت قطعی منتظر تکمیل تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد میماند. در ادامه این مقاله به بیانیه ناتو نیز اشاره شده و آمده است که ممکن است حمله هوایی به یک مرکز صحی در محل خسارات جانبی وارد کرده باشد و اینکه تحقیقات در مورد حادثه جریان دارد.
ساعت 7:50 از صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان برنامه ای را به هدف جمع‌آوری کمک برای آسیب دیده های کندز روی دست گرفته است. معاون این اتاق به روز یک شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که مساعدت های تجار و سرمایه گذاران از طریق کمیسیون ها در چندین زون تنظیم می شود. در این حال رئیس شورای مردمی کندز می گوید که باشنده های شهر کندز شدیداً به کمک نیاز دارند. آرزو قیاسی در مورد از کابل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که گفته می شود هزاران تن به دلیل تهاجم طالبان مسلح بالای شهر قندوز آواره شده اند، اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که کمیسیونی را در چندین زون کشور به هدف جمع‌آوری کمک به نیازمندان ایجاد کرده است. خانجان الکوزی موان این اتاق روز یک شنبه در نشست خبری در کابل گفت:
اتاق تجارت رهبری نمایندگی باندی
من به نمایندگی رهبری اتاق تجارت از همه تجار افغان می خواهم تا با مردم قندوز کمک های مادی و معنوی کنند. تجار باید مواد را جمع‌آوری کند. در اتاق تجارت برایش کمیسیون ایجاد شده، ثبت و راجستر می شود و به این کمیسیون تسلیم داده می شود. افغان ها یکی هستند و تحت هر نامی که ما را جدا می کنند موفق نخواهند شد. همه سکتور خصوصی افغانستان با قندوز همدردی دارد. از همهشان می خواهد تا مواد را جمع‌آوری نموده در اختیار کمیسیون قرار دهند.
آقای الکوزی گفت تا کنون به ارزش $300,000 کمک جمع‌آوری شده که شامل اجناس، مواد غذایی، پول نقد و ادویه می باشد و به زودی به دسترس نیازمندان کندوز قرار خواهد گرفت. شماری از نماینده های تجار مربوط به برخی ولایت افغانستان در این نشست تعهد کمک کردند. از جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت قندوز یک هفته میگذرد و گفته می شود که در نتیجه این درگیری ها هزاران تن از خانه هایشان بیجا و یا هم در جنگ گیر مانده و در وضعیت رقتباری به سر می برند. در این حال محمد دین همدرد رئیس شورای مردمی قندوز میگوید که باشندگان شهر قندوز شدیداً به کمک های اولیه نیازمندند.
مردم قندوز نیاز به کمک اشد دارند. امروز از ارها ما آواره به شهر کابل داریم، به تخار داریم و به همای شهر قندوز، اطرافش مزار شریف و زمانه شهر قندوز زندگی میکنند.
درگیری در قندوز باعث خسارات زیادی مانند قطع برق، نبود آب و آشامیدنی، مسدود شدن دکاکین و راههای مواصلاتی شده است.
شنیدید که اتاق تجارت و صنایع افغانستان برنامه ای را به هدف جمع‌آوری کمک برای آسیب دیدگان کندوز روی دست گرفته است. در همین حال بسیاری از تاجران ولایت قندهار تعهد کردند که به باشنده های کندوز کمک میکنند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که در این مورد در نشستی که به روز یک شنبه به اشتراک همایون عزیزی ولی قندهار و مسئولان اتحادیه های تاجران و صنعتکاران این ولایت برگزار شده بود بحث های صورت گرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای انقره غیر قابل قبول است. رجب طیب اردوغان در واکنش به حملات هوایی روسیه در سوریه گفت که روسیه با این حملات در منطقه منزوی خواهد شد. این سخنان رئیس جمهور ترکیه در حال است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفته سوریه، روسیه، ایران و عراق در جنگ علیه تروریسم با هم متحدند. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید حملات هوایی روسیه بر خاک سوریه برای ترکیه غیر قابل قبول است. اردوغان این مسئله را در عکس العمل با کمپاین هوایی روسیه علیه شورشیان در سوریه ابراز داشته و گفته است روسیه با این حملاتش در منطقه منزوی خواهد شد.
وی
میگوید اقدامات اخیر روسیه در سوریه و حملات هوایی بر سوریه به هیچ وجه برای ترکیه پذیرفتنی نیست. من موقف ترکیه را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوبار ابراز داشتم، یکی در سفر اخیرم به مسکو و دوم چند روز پیش در یک تماس تلفنی با وی. روسیه اشتباه بزرگ را مرتکب می شود و این اشتباه می تواند قدم باشد که روسیه را در منطقه منزوی بسازد. این بیانات رئیس جمهور ترکیه در حال ایراد شدند که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است کشورش روسیه، ایران و عراق در جنگ علیه تروریسم با هم متحدند. تلویزیون دولتی ایران دیروز از قول اسد گزارش داد که پیش بینی کرده است این چهار کشور به نتایج عملی دست خواهند یافت. اسد گفته است اتحاد روسیه، ایران، سوریه و عراق باید موفق گردد، در غیر آن تمام منطقه ویران خواهد شد. این اولین بیانات اسد بعد از آن است که روسیه حملات هوایی را علیه مواضع شورشیان در سوریه به روز چهارشنبه گذشته آغاز کرد. این حملات تا دیروز به شدت ادامه داشتند. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت تیاره‌های جنگی روسی در 24 ساعت گذشته 10 هدف داعش را بمبارد کردند و در جریان این حملات یک کمپ تروریستی به شمول فابریکه تولید کمربندهای انتحاری هدف قرار گرفتند. ولی فعالین در سوریه میگویند که ده‌ها تن از افراد ملکی در جریان حملات تیاره‌های روسی در سوریه کشته شدند. غرب و اپوزیسیون سوریه میگویند که حملات هوایی روسیه با حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد صورت میگیرد و شورشیان مخالف رژیم اسد را هدف قرار میدهد، ولی مسکو این ادعاها را رد میکند.
رنگ های
زندگی.
خودت خودت معرفی کن، نامت چیست؟
سبقت الله، پشنده کارتیرا می باشم.
خودت چی کار و وظیفه داری؟
من فعلا امرای یک دکتر هستم، شاگرد هستم.
در پولویش در درس می خوانین؟ تحصیل چیز هم کدی؟ درس خواندی؟
نه، از مکتب تقریبا سال 13 نوسته فارغ شدم. در کنکور را پیدا نکردم و درس رسیدگی نتانیستم، دیگه مهند هست بشم.
پیش یکی از دکتر صاحبا شاگرد هستین، نمره میتین چه قسم؟
بله، نمره میتون پاکاری میکن و ای سامانا و یار میشیم بجای بجای مردم به نوبت روان میکنم به دکتر.
شما که دکتر صاحبی که هستین و دکتر کدام تکالیفه؟ مثلا دکتر چی هستن اینا؟
دکتر دندان هست.
چطور است وضعیت مریضا؟ زیاد است؟ کم است؟ یعنی مردم ما زیاد خواهمی بدندان باید زیاد توجه شد، ولی اینجا میبینیم کمتر مردم توجه بدندان داره. مریضا چطور است؟ تعدادش زیاد است روزانه یا کم؟
نه، اینجا ماشاءالله سرش مریضا زیاد است، بیروبارم زیاد میباشه دیگه. خوب است که مریضا زیاد می اینجا.
یعنی مریضا که زیاد باشه شما خوش میباشین؟
دیگه هر کس خوش می باشه و بعضی خاطرم خوش بشیم که تداوی هر کس شو، هر کس مشکلش حل شو، تکالیف و مریضیش دور شو.
بله، شوخی کردیم. ساعت کاری دکتر سه از چند تا چند است که به معاینه خانه مریضا مراجعه میکنن؟
از طرف صبح من، از طرف بعد از چاشت من، از طرف صبح 9 الی 12، بعد از 12 باز میره خانه، باز بعد از 3 تا 6 شام مریضا را تداوی میکنن. ببین
خودت که با وجودی که در طب چیز تحصیلم نداری، اما امیک فارغ 12 سن چی توصیه میکنی که مردم ما یعنی دندان که یک عضو بسیار مهم است در حفظ و نگهداریش چی باید کنن؟
دندان روزی 3 دفعه باید برس زده شه، بعد از غذا به خاطر که وضو خراب و میکروب چیزا مواد مانده میباشه باعث خرابی دندان میشه، او که برس زده شه پاک شه باز مشکل پیدا نمیشه.
سلامتی تا میخوایم از خودت تشکر.
صحبت را در رنگ‌های زندگی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
ماشاءالله فهیم از روزگان می نویسد که ناامنی در شمال کشور به علت ناهماهنگی میان ارگانهای امنیتی است. یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده از ولایت لغوان نوشته است که چرا مردم افغانستان علیه تروریست ها قیام ملی نمی کنند، و یک شنونده دیگر ما نوشته است که علت سقوط شهر کندوز هیچ وقت معلوم نخواهد شد. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو زودی. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تا این دم